أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، رسیدیم به جلسه دوممون از مباحث پیرامون کتاب اصول فقه مرحوم آقای مظفر رحمت الله علیه. در جلسه اول عرض کردم که اصول فقه قرار برای ما چه کار کنه و کجای اون هندسه فکری قرار میگیره و نسبت ما با اصول فقه چیست و چه استفاده میتونیم از اصول فقه بکنیم و شأن اصول فقه در اسلام شناسی چه شأنی است. نکات رو عرض کردیم جلسه سابق. این جلسه من یه دقایقی به جایگاه اصول فقه مرحوم مظفر میپردازم انشاءالله، که دیگه یک ارجاعی برای شروع کار بدیم و از فردا انشاءالله خود کتاب رو و متن کتاب رو به حول قوه الهی از بحث تعریف علم و اصول آغاز بکنیم و انشاءالله جلو بریم. پیرامون جایگاه اصول فقه، ما باید یک مختصری از وضعیت اصول فقه که دیروز اجمالی رو عرض کردم یه مقدار بیشتر این رو یه واکاوی کنیم و یه توضیح بدیم. ببینید، دیروز هم عرض کردیم که اصول مخصوصا بعد از شروع غیبت کبرا مهم میشه برای شیعه، یعنی اون قواعد عمومی استنباط کم کم مهم میشه به دلایلی که دیروز عرض کردیم، فاصله‌ای که از زمان معصوم گرفتیم و همین بحثایی که اونجا خدمت بزرگواران عرض شد. بعدها کم کم مسئله اصول مهم شد. عرض کردم از ذریعه رو سید مرتضی می نویسه توی قرن پنج، عده رو شیخ طوسی می نویسه در اواخر قرن پنج، شیخ مفید کتاب اصولی بهش نسبت میدن اوائل قرن پنج، بعدن ابن ادریس و بقیه فقها. مسئله قاعده و قواعد مهم شد تا اونجا که از محقق حلی کتاب به یه معنا اصولی داریم، ولی هنوز اصولی که بعد از غیبت کبرا کنار فقه داره کم کم فربه میشه، هنوز این اصولی که ما داریم نیست. اما اصل این مطلب که قواعد اساسی استنباط را فقها ها بهش توجه داشتن یا کتاب مستقل براش می نوشتن یا در ضمن بحث فقهیشون بهش اشاره می کردن، مثل سرائر ابن ادریس رحمت الله علیه که در ضمن مباحث فقهی و ابتدای مباحث فقهیش هر بار در کتاب سرائر قواعد رو تبیین می کنه، قواعد کلی استنباط رو تبیین می کنه. خب این اتفاق کم کم کنار اصول بزرگتر شد و نما گرفت و اجتهاد فربهتر شد زمان شیخ طوسی یه طور، حالا یه افولی بعد از شیخ طوسی بود زمان ابن ادریس که خدمت شما که عرض بکنم خیلی هم انتقادی نسبت به نگاه های شیخ طوسی عمل کرد و اصلا همین انتقادات جدیش به شیخ طوسی باعث شد که اصلا یه دفعه دوباره اجتهاد پا بگیره بعد از ابن ادریس و که پایان قرن ششم هست ابن ادریس و یعنی توی قرن هفتم به بعد دیگه خیلی جدیتر باز مسئله اجتهاد پیگیری میشه تا قبل از ظهور اخباریگری و بعدن مکتب حله با ظهور مرحوم محقق حلی و محقق حلی و علامه حلی، بعد از اون مکتب جبل عامل با ظهور شهید اول و شهید ثانی که بسیار مهمه، بعد از اون انتقال این مکتب از جبل عامل به اصفهان و شیخ بهایی و محقق کرکی و بزرگانی که در زمان دولت صفوی باز به فقه اهتمام جدی داشتن، این اجتهاده و بزرگتر شدن توجه به قواعد قواعد اصولی برای استنباط هی بزرگتر شد، فربهتر شد، ابعادش پیچیده تر شد و بیشتر شد تا ظهور اخباریگری. یعنی زمانی که مرحوم ملا امین استرآبادی ظهور میکنه از اواسط قرن 11 هم و اون کتاب مشهور الفواید المدنیه رو می نویسه و تا حدود 150 سال حوزه های علمی رو تحت تأثیر خودش قرار میده. خیلی مهمه ها، کار بزرگی کرد و به یه معنا اجتهاد به مرز نابودی میره و اون توجه افراطی و خیلی جدی به نص حدیث و دوری از هر گونه استنباط و دوری از فقه غیر نصی، میدونید دیگه کتاب های فقهی دو دستن، یا نصی یا غیر نصی. کتاب های فقهی نصی یعنی کتاب هایی که خدمت شما که عرض بکنم فتوا به صورت روایت درش اومده، یعنی فتوای شما روایت، فتوای شما روایت، مثل کتاب هایی که مثلا مرحوم شیخ صدوق می نوشت رحمت الله علیه، مثلا مثل مغنه یا هدایه شیخ صدوق. کتاب فقه غیر نصی یعنی کتابی که نه داره بحث میکنه فقیه، مستندش روایته نه متنش، مثل کتاب مثلا مبسوط شیخ طوسی، مثل انتصار سید مرتضی، یعنی خیلی از بزرگان همون زمان هم کتاب فقه غیر نصی داشتن. این حضرات اخباری یک بحث جدی داشتن که ما باید این مسئله اجتهاد رو بگذاریم کنار. دلیلم در حالا ملا امین در فواید المدنیه اگه ببینید مفصل توضیح داده، بله یه بابی اصلا اونجا داره که چرا ما برای به دست آوردن احکام الهی باید منحصر باشیم فی السماع عن الصادقین علیهم السلام، فقط از اهل بیت باید بشنویم. نظام جو حجیت قرآن رو ایشون از بین میبره، نه اینکه قرآن رو رد میکنه، یه دلایلی داره حجیت قرآن برای استنباط رو. حجیت عقل با یه دلیل سنگینی اونجا مخدوش میکنه، اجماع هم که اصلا از اول خودش رو گلگیره برای شیعه و اصلا حجیتش تبعیه و اصالی نیست و میمونه فقط روایات و توجه به روایات و توثیق جمع زیادی از روایات و رد این نگاه استدلالی و اجتهادی به فقه که علم و اصول درش نیازه، رد کردنه. البته میدونید اخباری همه به یه شکل نیستن، مثلا مرحوم صاحب حدائق اصلا به این شدتی که مرحوم خدمت شما که از ملا امین هست نیست، پای که صاحب حدائق هم اخباریه. اما به هر حال از اواسط قرن 11 تا پایان قرن 12 حدود 150 سال سیطره کامل بر حوزه های شیعی دست حضرات اخباری است و اصول به شدت تحت فشاره و لب مرز مرگه تمام، تا اینکه یک عالم رشید و بزرگ رحمت الله علیه، این مرحوم علامه وحید بهبهانی با اون قوت علمی خیلی اساسی و جدی خودش ورود کرد به حوزه درسی، مرکز حوزه درسی اخبارگری در زمان خودش، یعنی پایان قرن 12، یعنی کربلا. کربلا مرکز حوزه درسی اخباریگری بود و محوریت مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق و مفصل اونجا شروع کرد. داستانهای خیلی جالبی هم داره که چیکار کردشون در کربلا، حالا دیگه اونا سر جاش. یعنی یه بار در حرم سید الشهدا همه رو فریاد زد که آقا جمعشون کرد کاری باهاتون دارم و شروع کرد خلاصه توضیح این که مثلا مکتب اصولی مکتب حق است و اینها. و بله مشهوره که یک شبی تا صبح و مرحوم بهرانی داشتن با هم بحث میکردن در مورد همین اختلافات. در بعضی از نقل ها هم هست که آخر مرحوم محدث بهرانی به ایشون پیوست، چون دو سوم شاگردان مرحوم بهرانی دیگه اومدن تو درس مرحوم وحید و کار وحید خیلی بزرگ بود. البته مرحوم شیخ یوسف بهرانی بسیار آدم متخلقی بوده، بسیار آدم حق پذیری بوده و اونجا هم خود حق پذیری او کمک کرد که مسئله اجتهاد دوباره برگرده به متن حوزه های علمی شیعی. اما اخباری ها یک جمعیشون حالا از اتباع و طرفدار اینها به شدت آدم های شدید العملی بودن، شدید اللسان و شدید العمل، اهل طعن و توهین و خیلی شدید. و اینکه تو اون فضا مرحوم وحید بیاد و به عمل بیاره مسئله اجتهاد رو در مقابل اخباریگری و قانع کنه اون جمع سرسخت رو، بسیار کار مشکلی بود، بسیار کار مشکلی بود و واقعا جهاد بزرگ علمی کرد، خدا رو رحمت کنه. و جلوی این که حوزه های علمی به ورطه سقوط ابدی بیفته رو با مسلک اخبارگری ایشون خدمت شما که عرض کنم گرفت که عرضم کردم اینجا اون تخلق و نورانیت مرحوم محقق بهرانی هم بی تأثیر نبود در این مطلب. خیلی خوب، مرحوم وحید کار بزرگی که کرد این بود که مسئله اجتهاد رو و مسئله مکتب اصولی رو برگردون به متن حوزه، اوورد وسط متن حوزه قرارش داد و تونست ابعاد مختلف این نظریه رو تبیین کنه. دقت کنید دوستان، و دفاع بکنه در مقابل اون نگاه هایی که اخباریون داشتن. کتاب هم داره البته شون، الفوائد الحائریه، یه کتاب ایشون هست. اما کار اصلی برای تدوین اصولی که ما امروز باش مواجهیم بعد از مرحوم علامه وحید رخ داد. این کار اساسی بعد از مرحوم وحید رو در واقع شیخ انصاری متصدی شد. شیخ انصاری با اون حضور علمی جدی در نجف آمد و این بار با توجه به خیلی مهم این نکته، بعدا در خوندن رسائل هم مهم، با توجه به تاریخ فقاهت شیعه آمد و بنیان تأسیس نظام اصولی، نظام اصولی که پیش از او هم بوده ولی تدوین این نظام اصولی خدمت شما که اصلا حوزه های علمی شیعه رو متصدی شد در کتاب فرائد الاصول، کتاب رسائل، و کاری که کلن شیخ انجام داد. لذا شما کتاب رسائل رو ببینید پر از ارجاع به کتب فقه هاست. از دل بیانات اونها ایشون آمده یکی یکی اون قواعد اصلی اصول رو آورده و آخر هم نظر خودش رو داده دیگه، یعنی بر اساس نظر خودشون هست. لذا اصول بعد از شیخ انصاری شکل و رنگ و بوی دیگری گرفت، چون کتاب رسائل کتاب بسیار محکم و متقنی بود و دیگه همه برای مباحث اصولیشون یک کتاب مرجع اساسی پیدا کردن. همونطور که آثار شیخ طوسی تا سالها حداقل 200 سال مرجع بود برای همه کتب و کارهای فقهی، آثار علامه حلی تا سالها و محقق مرجع بود و یک نگاهی میشد بهش کرد و همه چیزو بر اساس اون میشد انجام داد، حاشیه رو بر اون زد، ذیل اون حرف زد، پیرامون اون حرف زد. کاری که شیخ انصاری در اصول کرد این اتفاق رو به وجود آورد در اصول، یعنی یک منبع مرجع بسیار قوی که به صورت منظم ابعاد مختلف اصول رو بحث کرده و در تمام ابعاد تقریبا در بسیاری از ابعاد رد کرده نظر اخباری ها رو. یکی از اهتمامات جدی شیخ انصاری در اصول، یکی از بحث جدیش، بحث با اخباری هاست و اونجا دیگه این بحث فقط یک بحث توی درس نیست، دیگه تدوین میشه و بر اساس نظام و اصولی کلی خودش نظام اخباریگریشون رد میکنه. لذا مسئله شیخ انصاری و رسائل یه نقطه عطف در تاریخ اجتهاد و در تاریخ علم اصول و بسیار هم اهمیت داره، خیلی اهمیت داره و مهمه این مطلب. خب شیخ شاگردانی داشت و شاگردان مختلفی داشت در نجف، یکیش مثلا مرحوم میرزای شیرازی بود، از اون میرزای حبیب‌الله رشتی بود، بزرگانی بودن که شاگرد مرحوم شیخ بودن. یکی از کسانی که خیلی هم نزد شیخ شاگردی نکرد ولی خدمت شما که عرض بکنم حدود مثلا 2 سال یا کمتر اینها نزد شیخ بود و خیلی پیش میرزا درس خود و میرزا شیرازی ولی بسیار تأثیر گذاشت بعدن بر علم اصول، مرحوم آخوند خراسانی بود رحمت الله علیه. مرحوم آخوند خراسانی که انسان بسیار مهذب و بزرگی هم بود رحمت الله علیه، مرحوم آخوند خراسانی بعد از مدتی با شروع درس خارجش و نوشتن کتاب کفایه یک پله دیگر این اصول رو جلو برد و اون قدر مباحث ایشون مهم، سنگین، عمیق و اساسی بود، دقت کنید، این قدر اساسی و سنگین و مهم بود که یه باب دیگری و نقطه عطف دیگری به سرعت، چون دیگه ببینید بعد از دوران مرحوم شیخ انصاری، یعنی از اوایل قرن 13 بعد از مرحوم وحید بهبهانی، دیگه دوران شکوفایی و گستردگی عجیب و غریب اصوله، عجیب و غریب. بعد از بلا فاصله بعد از شیخ آخوندی میاد که دیگه ذیل شیخ معنی نمیشه. لذا کفایه خودش کفایه است امروز در عدل رسائل، بلکه یک قدم دوباره مباحث اصولی رو جلوتر میبره، یک نظم خیلی خاصی میده به مباحث اصولی، بحث های بسیار جدی فلسفی رو در اصول وارد میکنه. لذا کتاب کفایه رو واقعا اگر کسی فلسفه ندونه نمیتونه بفهمه و بخونه. معلوم نیست اصلا مراد آخوند رو بتونه نزدیک بشه حتی بشه، در حالی که رسائل به این شدت، رسائل هم بحثایی داره ولی اصلا اینطور نیست. کفایه بحثای ثبوتی جدی و بحثای نفسشناختی جدی کرده برای توضیح دادن ابعاد مختلف اصول. لذا مرحله بعدی که اینجا مهم بود کفایت الاصول بود. مرحوم آخوند شاگردانش هم باز خودشون نقطه عطفن، شاگردان بسیار بزرگی داشت ایشون که اونها هم در بست و گسترش و اصلا حتی تورم علم اصول دخیل بودن. مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه، مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمت الله علیه، خود مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه مجمعین، اینها هم شاگردان مرحوم آخوند بودن که علاوه بر حضور در درس آخوند خودشون بعداً مبدع نظریات شدن. این نکته مهمه الان اینها. آخوند شاگرد شیخ هست، شاگرد میرزا هم هست، اما خود آخوند فی نفسه، خود مرحوم آخوند رحمت الله علیه فی نفسه مبدع خیلی از نظریات در اصول. همین اتفاق برای شاگردانش هم میفته. یعنی نائینی خودش یک مدرسه اصولی واقعاً داره، واقعاً اینطوره که شاگرد آخونده. مرحوم آقای کمپانی عاشق محمد حسین اصفهانی مدرسه اصولی داره در نهایت الدرایه، واقعا به همین شکل. مرحوم آقا ضیاء عراقی واقعا یک مدرسه اصولی خاص خودش داره و واقعا متفاوته با مرحوم آقای اصفهانی و خدمت شما که عرض بکنم مرحوم آقای نائینی. مثلا کسی مقالات الاصول آقای آقا ضیاء رو ببینه تفاوتش با نهایت الدرایه آقای خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید اصفهانی و مثلا اجود آقای نائینی میبینه، متفاوتن واقعا، هر کدوم مبتکر یک بخشهایی از نظریاتن. لذا علم اصول یه دفعه مواجه شد با انسانهایی و بزرگانی که نه تنها اصل علم اصول جلو میبردن بلکه نوآوری های خیلی جدی داشتن، در حدی که هر کدوم شدن یه مدرسه علمی بعد از آخوند. اینقدر جدی شد. مرحوم آقای مظفر شاگرد این طبقه است. شما پس مرحوم وحید بهبهانی دارید، بعد شیخ انصاری دارید، بعد البته این وسط میرزا شیرازی هم هست حالا، بعد مرحوم آخوند خراسانی دارید، بعد طبقه شاگردان اساسی آخوند دارید، مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقا ضیاء، و در طبقه بعدی آقای مظفر رو دارید که هم شاگرد مرحوم آقای اصفهانی هم خدمت شما که هستم شاگرد جدی مرحوم آقای نائینی. مرحوم مظفر در اینجای تاریخ اصول قرار میگیره و به یه معنا مرحوم مظفر ثمره خدمت شما که عرض بکنم همه اون تاریخ فقه و اصول، مثلا اصول الان مد نظر ماست. لذا مرحوم مظفر، حالا برسیم به اصول فقه، وقتی میخواد کتاب بنویسه ناظر به تمام این سیر مینویسه. یعنی با مظفر واقعا تا اصول طبقه بعد از آخوند خراسانی رو که هنوز همه نسبت به اونا به یه معنا نظر دارن و به راحتی کسی نمیتونه بگه تونستیم از اون طبقه عبور کنیم، آقای مظفر ما رو تا اونجا میاره و این خیلی مهمه، خیلی مهم. مرحوم آقای مظفر دوستان یک مؤسسه در نجف تأسیس کرد به نام منتدى النشر که این میگم از اون نگاه‌های روشن ایشون بود. مؤسسه تأسیس کرد برای نشر و گسترش اندیشه‌های اسلامی. بعداً دانشکده تأسیس کرد، دانشکده منتدى النشر، که دنبال این بود که خدمت شما که عرض بکنم مجموعی از مدارس و علوم دینی رو اونجا گرد هم بیاره. بعداً دانشکده فقهی تأسیس کرد که جالبه تو این دانشکده فقه علاوه بر فقه تطبیقی با اهل سنت میخوندن، اصول فقه میخوندن، تفسیر میخوندن، درایه میخوندن، علوم تربیتی، روانشناسی، خیلی جالبه. مظفر واقعا داشت کار میکرد در نجف رحمت الله علیه، دیگه اوایل دهه 40 شمسی ایشون مرحوم شد. مرحوم مظفر برای این دانشکده فقهش، اصول فقه اینجاست، یک کتابی نوشت که به تعبیر ایشون بتونه فاصله ای باشه بین معالم تا کفایه. معالم چیه دوستان؟ معالم کتاب اولی است که خدمت شما که عرض کنم طلبه ها در حوزه های علمی سابق و قدیم میخوندن. یک کتابیه بله، نوشته فرزند شهید ثانی رحمت الله علیه، کتاب پیرامون اصول نوشته فرزند شهید ثانی که مربوط به ابتدای قرن 11 همه و اواخر قرن 10 هم و ابتدای قرن 11 هم. و خدمت شما که عرض بکنم که بهش دیگه بهشون میگن صاحب معالم، اسمشون نمیارم مثلا حسن ابن زین الدین، نه صاحب معالم. این میشد کتاب، میشد جای الموجز فعلی ما. خب بعد از معالم اونا قوانین رو میخوندن، بعد رسائل، بعد کفایه. آقای مظفر کتابی نوشت که ایشون میگه این فاصله بین معالم تا کفایه، یعنی کسی معالم رو بخونه بعد بیاد توی اصول فقه بگه آماده است برای کفایه، بعدم درس خارج. جای کتابش اینجاست. لذا مرحوم آقای مظفر کتاب اصول فقه رو نوشت. این کتاب به شدت تلاش کرده که کتاب ساده و روانی باشه، به شدت تلاش کرده کتاب، و واقعا اینطوره. متن اصلا قابل مقایسه با رسائل و کفایه نیست، بسیار بسیار متن ملایمتر و روانتریه و آموزشی تره، چون کتاب نوشته برای دانشکدش. لذا خیلی توجه کرده که آموزشی باشه، یک حالت متناسبی به جهت حجم داشته باشه این کتاب. دیدی آخر کتاب تمرین داده، منطقا همینطور بود دیگه. و به این شکل کار مهمی ایشون دوستان در این کتاب اینه که آمده و مجموعه کتاب آموزشی اصول فقهی نوشته که اولا نظرات خودش توش هست و ثانیا ناظر به تمام این اصول فقه از شیخ انصاری تا شاگردان آخوند، حتی ناظر به آقای خویی هم توش حرف داره. جالبه، حالا بعدا انشالله به صحیح و عام برسیم میبینید آقای خویی که تو طبقه بعدی شاگردان آخونده. خب لذا این کتاب اگر درست خونده بشه ما رو با ابعاد اون، ما رو همزبان میکنه به جهت اصولی با شیخ، با آخوند و با شاگردان آخوند. و دوستان تا امروز که امروز درس خارج اونجاست، درس خارج های مرسوم، یعنی کسی تو درس خارج میتونه استفاده بکنه که بتونه ادبیات آخوند رو باش آشنا باشه، ادبیات شیخ رو باش آشنا باشه و حتی گاهی مهمتر از اینها ادبیات مرحوم نائینی و اصفهانی و آغازیان رو آشنا باشه، مثلا تو درس هایی که بزرگوارانی که مثلا نجف درس خوندن، حالا قم سر جاش، حالا قم مرحوم شیخ عبدالکریم و امام و بروجردی، اونا خودشون یه پرونده جدایی دارن دوستان، حالا که تو درس ها بهشون میرسیم. لذا اصول فقه از این جهت کتاب بسیار خوبیه، یعنی واقعا اگر کسی اصول فقه درست حسابی بخونه واقعا میتونه بره سر درس خارج بشینه، بلکه نیاز به کار و تحقیق داره. نه اینکه کفایه رو نباید بخونه، کفایه رو به نظر من باید خوند. عرضم اینه که فرض کنید کفایه رو نخونده، با همین اصول فقه میتونه بره و توی درس خارج گنگ نیست، مدار مباحث علمی دستش. خب آقای مظفر تقریبا تمام مباحث اصولی که محل بحث هم بوده و در کفایه آمده بود، در رسائل آمده بود، همه رو آورده. فقط در باب اصول عملی ایشون فقط به استصحاب رسید دیگه، براءت و تخییر رو خدمت شما که عرض بکنم احتیاط رو دیگه نرسید ظاهرا، چون دیگه ایشون مرحوم میشه و دیگه پایان کتاب رو نمیتونه تمام بکنه و کتاب رو به آخر برسونه. اما کتاب اصول فقه این خصوصیت روانی متن، آشنایی با کل جغرافیای علم اصول و آشنایی با مرحوم شیخ آخوند و شاگردان آخوند را تا حد زیادی دارد. پس هم متن روانه، هم ما رو با جغرافیای علم اصول آشنا میکنه، هم به ما آشنایی با این بزرگان میده. که دوستان اصول مثل فلسفه نیست که فقط برهان و استدلال توش مهم باشه، آدم ها توش مهمن، هم در اصول هم فقه. اینکه کی گفته مهمه، تطور اون علم مهمه، حالا توی خود علم که وارد بشیم عرض میکنم چرا. این سه تا نکته، پس روانی متن، جغرافیای علم اصول، آشنایی با ادبیات این شخصیت ها، و چهارمی که واقعا تلاش کرده که خوب انجام بده و واقعا میتونیم شهادت بدیم که تا حد خوبی از پسش بر اومده، هم تو منطق هم تو اصول فقه رحمت الله علیه، که به نظر من این مهمترین نکته است، این که چهارم دارم عرض میکنم، آشنا کردن طلبه با مفاهیم تصوری علم اصوله. وضع چیه؟ چرا قسم رابع وضع استحاله داره؟ صحیح و عام چی میخواد به من بگه؟ واقعا چرا از صحیح و عام بحث شده؟ ثمرش چیه؟ مسئله من در باب حجت چیه؟ دقیقا کجای بحث محل دعوای اصولیونه در باب حجت؟ نسبت حجیت اصولی و حجیت لغوی چیه؟ چیزایی که واقعا تو کتاب قبلی دوستان نیستا، تو کفایه و رسائل اصلا به این شکلشون تدریسی نبودن. آقای مظفر وجهه همتش رو گذاشته که بفهمونه به این طلبه که اصول چیه. لذا از این جهت واقعا کتاب ارزشمنده، بسیار ارزشمنده. در ابعاد مختلف این کتاب این کارو میکنه و گاهی اینقدر آقای مظفر تلاش میکنه که این کارو بکنه که اصلا دیگه آشور میشه، اینقدر توضیح میده که دیگه زیاد میشه دیگه. حالا میرسیم ان شاء الله به عبارت اخرى، به عبارت اخرى، به عبارت اخرى، فتحصل ما ذکرنا فتلخص همه اینا که بتونه مطلب رو جا بندازه و مطلب رو بتونه تبیین کنه. خیلی خوب، نکته پایانی که پیرامون اصول مظفر عرض میکنیم و حالا جلسه بعدم یه اشاره کلی تری بهش داریم، اینه که اصول مظفر بر اساس تبویب و ترتیب کفایه طراحی نشده. بزرگوارانی که المجز خوندن یادشونه، مرحوم جناب آیت الله سبحانی در المجز ایشون تصریح کرد و فرمود اونجا که ما نظر مرحوم اصفهانی رو در تبویب اصول خوب میدونیم، اما رتبنا کتابنا علی ترتیب الکفایه، ترتیب کتابمون بر اساس همون کفایه است. مقدماتی داره بحثمون، عباس الفاظمون رو میگیم، اونجا عوامر رو میگیم، ذیل خود عوامر از اجزا بحث میکنیم، ذیل نواهی از اجتماع رونهی بحث میکنیم، اقتضای نهی الفساد بحث میکنیم، بعد وارد باب حجج میشیم، بعد وارد استصحاب میشیم و بعد تعادل و تراجی. خب مرحوم آقای مظفر برای تبویب کتابش، دوستان یعنی فصل بندی کتابش، از نظریه استادش مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی بهره برده. استاد، حالا من اگر صلاح دیدم که بگم، حالا یه تأملی بکنم جلسه بعد خواهم گفت که نظری استادشون به چه شکلی، چون ایشون اول مستقلات عقلی مفصل این نوع نظریه رو میپردازه بهش مطرح میکنه. مرحوم اصفهانی اصول رو بر اساس نگاه قیاسی، قیاس منطقی، نه تمثیل، نه قیاس اصولی ابو حنیفه، قیاسی یعنی همون قیاس منطقی میدید و مباحث اصول رو به صغریات و کبریات تقسیم میکرد مرحوم اصفهانی، و به کبریات یه باب میداد، به صغریات هم ابواب دیگری میداد. مرحوم اصفهانی کبریات علم اصول رو باب حجج میدونه. کبرا و صغرا شده از هم جدا میشن، اگر دیدم که لازمه انشالله عرض خواهم کرد. یعنی اون حجج ما، حجیت کتاب، حجیت خبر واحد مثلا، حجیت اجماع، حجیت عقل، حجیت یا عدم حجیت قیاس و استحسان مثلا، حالا این کبریات یه سری صغریات و تعینات دارن. آقا ظهور که حجته، صغراش که مثلا دلالت امر بر وجوب، این میگیم ظاهر. اگه ظاهر رو حجت بدونیم این حجت. لذا توی باب صغریات دیگه از تعینات ظهور بحث میکنیم. خوندید دیگه، آیا امر ظهور در وجوب داره؟ آیا نهی ظهور در حرمت داره؟ آیا شرط ظهور در مفهوم داره مثلا یا نداره؟ اونجا از اینا بحث میکنیم. یا حجتی مثل عقل، عقل حجته، توی بابی از اصول از تعینات این حجت بحث میکنیم. آیا عقلا اجزاء امر اضطراری از اختیاری داریم یا نه؟ آیا عقلا مقدمه واجب، واجب شرعیه یا نه؟ آیا عقلا خدمت شما که عرض کنم اجتماع امر و نهی جایزه یا نه و الی آخر. لذا بر این اساس ترتیب کتاب اصول فقه غیر از کفایه است. شما تو اصول فقه یه مقدمات دارید که مدخل اصول فقه شماست، که در واقع داخل علم نیست به یه معنا، حالا بعدا وارد این بحثم میشه. یه مباحث الفاظ دارید که در واقع صغریات ظهورن، این باب اول شماست، این سر جاش تمام میشه. یه مباحث عقل و مستقلات و ملازمات عقلیه دارید که در واقع صغریات مسئله عقلن، این خودش یه باب تو اصول های مزفره که باب دومشون میشه. یه مطلب شما خود باب حججه، مجموعه حجج و هر چی بحثی که از اون میتونی مطرح بکنیم خودش یه بابه. و چون آیه مظفر یه نگاه خاصی داره به مسئله حجج و تعادل و تراجیح، برخلاف کفایی که تعادل و تراجیح رو آخر میاره، تعادل و تراجیح رو قبل از اصول عملیه میچسبونه به حجج، این یه باب. و باب پایانی که به مسئله اصول عملیه ایشون میپردازه. لذا مثلا اگر الان برید کفایه رو باز بکنید، شما بحث مثلا خدمت شما که از کام اجزاء رو بعد از باب اوامر داخل باب اوامر میبینید، چه هم مباحث الفاظ، اما آقای مظفر هیچ وقت اجزاء رو اونجا نمیاره. باب اوامر بحث لفظی صیغه امر رو میکنه، اجزاء رو میبره توی توی صغریات عقل، میره توی باب بعدی. لذا اجزاء اجتماع امر و نهی مقدمه واجب اقتضاء نهی الفساد حسن و قبح عقلی، همه اونها برای مظفر توی یه بابن تحت عنوان مباحث ملازمات عقلیه. ولی پیش آخوند نه، پیش آخوند کل اینا تو مباحث اوامر و نواهی آمدن، چون تبویب آخوند با مظفر متفاوت. لذا تبویب اصول فقه مرحوم مظفر ناظر به ابتکاری است که استاد ایشون مرحوم های اصفهانی در اصول طراحی کرده و ازش حرف زده، که حالا این چقدر مورد قبوله، چقدر خلاصه میشه باش همراهی کرد و یه حرف دیگر است. اما دوستان با تمام اینها، اگر کسی اصول فقه رو بخونه بعد بره سراغ کفایه گیج نمیشه، چون ادبیات آقای مظفر همون ادبیات کفایه است. یک تغییر مختصری بر اساس تقریبا مختصری بر اساس نظر آقای اصفهانی در اصول فقه آقای مظفر وجود داره، اما برخلاف حلقات، حلقات تمام سازمان علم رو متفاوت کرده. لذا اگه کسی دوستان حلقه اولا و ثانیه خونده باشه، وارد کفایه که بشه به شدت گیج میشه، اصلا انگار از یه دنیای دیگری وارد دنیای دیگه شده. و از اون جهت که کفایه هنوز کتاب مهمی و هنوز در سیر اصولی ارزشمند خیلی، و کسی بدون کفایه اصلا اجتهاد براش معنا نداره، لذا از این جهت ارزش اصول فقه به حلقات میچربه دوستان. حالا من کار به محتویات حلقات اصول فقه ندارم، او یه حرف دیگری است که باید بحث بکنیم. اما ساز و کار تدوین اصول فقه با وضع فعلی حوزه اوفق به اینکه طلب به موفقیت برسه تا حلقات، که حالا روی این بحث بیشتری هم انشاءالله میتونیم داشته باشیم. خیلی خوب، این یک شمای کلی بود از وضعیت تاریخی و وضعیت خود کتاب اصول فقه که بهش پرداختیم. برای فردا دوستان، ما انشاءالله میخواییم وارد بحث تعریف علم اصول از منظر مرحوم آقای مظفر بشیم، برای اینکه این بحث یه خلاصه خدمت شما که عرض بکنم مقدمه هم بتونه داشته باشه، من شما رو ارجاع میدم به کتاب خدمت شما که عرض بکنم اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی. از خود علامه نمیخوام، از شهید مطهری میخوام، از مرحوم شهید مطهری در شرح اصول فلسفه در مقاله هفتم اصول فلسفه، که مقاله خیلی مهمی هم هست در اصول فلسفه تحت عنوان واقعیت و هستی اشیاء، آیه مطهری اونجا بحث کرده. یه بحثی داره دوستان که دوست دارم یه مراجعه بکنید و ببینید، تحت عنوان تمایز علوم و تحت عنوان موضوع علم چیست یا موضوع چیست، از صفحه 469 جلد 6 مجموعه آثار شهید مطهری. اینو انشالله برای ورود به اصول فقه بخونید، بعدن باهاش کار داریم انشالله. تا حدود صفحه 473 بخونید کافیه. حالا اگه می‌خواستیم بیشتر کار کنیم، عرض می‌کردم که کل این مطلب رو بخونید. اما این دوتا عنوان، تمایز علوم و بحث موضوع چیست، این دوتا رو انشالله بخونیم وارد اصول فقه بشیم. من اصلا بنام این نیست که بخوام مفصل رو بحث موضوع علم الان کار کنیم تا اول اصول فقه، چون هم به نظرم ثمره الان نداره و هم ظرفیت کتاب اصول فقه این نیست که الان ما بخوایم 15 جلسه رو موضوع علم بحث کنیم، جاش هم اینجا نیست. بزرگوارانی که فلسفه میخونن ابتدای فلسفه بعد این رو بحث بکنن، اینجا ما در حد همون مقداری که آقای مظفر اشاره کرده میخوام ورود کنیم، چون مباحث خود اصول برامون مهمه. نمیخوایم سه ما بمونیم اول اصول بعد یه دفعه با سرعت 200 متر آخر اصول رو بخوایم تمام کنیم، این اصلا مناسب نیست. ما باید یه دور اصول رو بخونیم، عمیق هم بخونیم، ولی این عمق مال همه جای اصول باشه، نه فقط مال اولش. لذا این فقط اشاره است که برای بحث موضوع، چون من نکاتی میخوام پیرامون نظرهای مظفر انشالله اونجا عرض بکنن، این انشالله یه التفاتی بکنید و مطالعه بفرمایید تا ببینیم انشالله در آینده چطور میتونیم بریم جلو. انشالله خدا به شما توفیق بده بتونیم همراه بشیم با مظفر در این کتاب. با صلوات بر محمد و آل محمد.